تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه‌ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه چاپخانه، بشنوید.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شبانه شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کتاب و کتابخوانی از مقوله‌های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به نظر می‌رسد. پیرایش فرهنگ از زاویه‌های زیان‌آور و آرایش آن با پاکی و خلوص و گسترش آن در همه سطوح و برای تمام قشرهای جامعه به تلاش و همبستگی همگانی نیازمند است که کتاب می‌تواند در این عرصه و میدان به خوبی به کار گرفته شود و کارهای خود را به نیکی ظاهر کند. کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. کتاب مونس و غمخوار اوقات حزین و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند. رنج و غم را از آینه خاطر زدوده و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت می کنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای دکتر حامد صلاحی بشنوید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان فرزانه و خوش‌ذوق و دوستدار ادبیات و البته ادبیات معاصرمون. در خدمت که از دوستان خوب شاعرمون هستیم، شاعری که در عرصه طنز آثار ارزشمندی داره. البته از میان 12 کتاب 4 تاش نثر، اما اون نثر هم به هر حال از فضای شاعرانه و اون ذوق ادبی دور نیست. دوست عزیزی که شما حتما با کارهاش کمبوش آشنا هستین، رضا احسانپور عزیز. رضا جان سلام.
یا لطیف، سلام علیکم جناب صلاحی عزیز، سلام بر همه شنوندگان خوب برنامه عزیز چاپخانه.
عزیزین شما که برنامه خودتونه و پیش قدم هم بودین سالها، ما داریم درس پس میدیم و خوشحالم که افتخار همصحبتی بود برام پیش اومده.
زنده باشید، ممنونم، من در خدمتم.
سلامت باشید. حالا خوشبختانه میگم هم خود من افتخار آشنایی با شما و البته اگر پذیرا باشیم دوستی با شما رو سالها داشتم و هم خیلی از کسانی که ادبیات رو به طور جدی دنبال میکنن کارهاتو خوندن. نقیضه هایی که بر کار فاضل نظری داشتی نشه آرمون تشریکت برای خود من جذاب بوده، گریه های امپراتور و بسیار از کارهای دیگه. اما چون ناظر به یک اثر قراره صحبت کنیم، به پیشنهاد خیلی از کسایی که ادبیات طنز دنبال میکنن میخوایم راجع به چوپان معاصر صحبت کنیم، اثری که فکر کنم 7-8 نوبت هم تا حال منتشر شده، خوشبختانه استقبال خوبی شده ازش. راجبه چوپان معاصر بگو روی کرده که تو این کار داری، نیایش اینکه چرا سراغ نیایش رفتی و البته بداعتی که در این کار داری، هم فضل تقدم و هم نوآوری که داشتی، بیشتر برامون بگو.
چوپان معاصر مجموعه مناجات های طنز، به نوعی قالب مناجات طنز در ادبیات ما خیلی نمونه این گونه و این سبکی نداره. یعنی شاید بشه گفت که اولین مناجات طنز در تاریخ اسلام رو من نوشتم. من ادعای این رو دارم که تونستم به قول معروف جاده صاف باشم و بعد از من خوشبختانه و خدا رو شکر افراد دیگری جسارت ورود به این عرصه رو پیدا کردن. ما در حوزه طنز دینی خیلی خلأ داریم. من این جسارت رو کردم که وارد این حوزه بشم، چون هم دغدغه‌شو داشتم هم روحیه جسوری دارم و خدا رو شکر جواب داد و با استقبال مواجه شد، هم از جهت مخاطب خاص و هم از جهت مخاطب عام. حواشی خیلی جذابی هم داشت. من خاطرم هست یک بار ناشر میگفت که
سروش دیگه
بیمارستانه یه خصوصی اومد چند جلد 50 جلد از این کتاب رو تهیه کرد که توی اتاقای بیمارها بذاره که هم بیمار هم همراه بیمار هم مناجات کرده باشه، هم یه لبخندی زده و آره حالش خوش شده باشه.
از خودم یه بار شنیدم که مثلا تو محافل و مجلسی که بعدا خود معرفی میکنی، همون موقع دمه در 40-50 تاش مثل برگزر میره و این نشون میده که اگر کتاب خوب معرفی بشه بر رسانه کار خودش رو انجام بده، مثل مقطعی که افتخار داریم صحبت میکنیم، اتفاق خوبی میفته. یعنی ظرفیت هست ولی ما اونقدری که باید بعضا کتاب ها ترویج نمیشه. ناشرم سروش بود درسته؟ گفتیم ناشر
سروش بود که تا به حال 7 چاپ از این رو زده، 8000 نسخه و الان در آستانه چاپ 8 هست. من در این کتاب روی کردم این بود که ما برای صحبت با خدا شاید ابزار و وسیله‌ای که به درد مردم عام بخوره نداریم. میدونید یعنی ما مناجات هایی داریم که خب متن صقیلی داره، متن غیر فارسی داره. من با خودم فکر کردم اگر ما بخوایم با خدا حرف بزنیم با زبان روزمره و عامیانه چجوری میتونیم حرف بزنیم؟ الگومم اون داستان موسی و شبان بود. بله من گفتم که من همون چوپان هستم در عصر حاضر، چوپان معاصری که الان به زبان امروزی با خدا 200 بار مناجات میکنه.
از این 200 هایی که داشتم مثلا بخون رضا جان.
خدایا توی انا لله و انا الیه راجعون، الیه راجعون یعنی پیش خودت، پیش خودت که جهنم نمیشود. این یکی از مناجات هایی هست که توی این کتاب با استقبال خیلی زیادی روبرو شده. یا خدایا به من قدرتی عطا کن که قدرتمند نشوم.
میگم خیلی برای خود من اون کتاب تو موقعی که دستم رسید جذاب بوده. بحث ادبیش هم هستی، یعنی در این حال که ممکنه ساده باشه بعضن، اما اون بداعتی که در کارها هست، من خب به خودم دانش آموخته ادبیاتم، اون بداعت با تو کسی که اهل فنن هم محل تأمل، یعنی نشون میده که کار چقدر به لحاظ فنی هم کار محکمیه.
صادقانه، حالا تعریف از خود نباشه، خیلی از افراد گفتن که خب آقا این رو که ما هم میتونستیم و من همیشه در جواب میگم خب انجام میدادیم.
یار تو بهتر میزنی بستون بزن.
نه ازم اینه، خدا رو شکر من شروع کردم. میگم واقعا خوشحال میشم بقیه در حوزه طنز دینی کاری بکنم. و یک نکته هم بگم، من جانه. اینها رو که نگارش کردم خب هم پیش فرض های دین و دانسته های قبلی در این آثار مشاهده میشه، هم این که بعد از ویرایش اولیه، ویرایش ادبی اولیه، نشستم و یه سری منابع دینی رو دقیق تر با این روی کرد که میخوام رنگ و بوی کارم پر رنگ تر باشه از مباحث دینی و اشارات مشخص و تلمیحات واضحی داشته باشه. منابع دینی رو مطالعه کردم، یعنی اگر کسی اهل باشه یا اون منابع رو خونده باشه، رد پایه اونها رو توی آثار من میبینه.
دقیقا همینطوره.
قطع جلدیه دعا کمیل رو میبینه یا مثلا مناجات های امام سجاد در صحیفه رو میبینه و امثال. من خواهشم حالا از مسئولین محترم اگر میشنوند این برنامه اینو که حمایت کنن. من دغدغه فعالیت در حوزه طنز دینی رو دارم و به شدت معتقدم این عرصه بیک هست و هنوز کشف نشده. یعنی این کارهایی که ما کردیم در حد این هست که فقط یه چراغی یه چشمکی بزنن که آقا اینجا هم یه خبرهایی هست. حمایت کنم. من در این عرصه ورود کردم. الان میگم نمونه ما آثارش حاج آقای قرائتی، حاج آقای راشدی یزدی،
خنده حلال صلاح،
بله حاج آقای مرحوم دولابی، عاشق اسماعیل دولابی، که با بیان لین و نم خیلی از مفاهیم عمیق دینی رو
منتقل
می‌کرد. من خودم دغدغم بوده در این حوزه، مثلا در حوزه عاشورا داستان طنز نوشتم، نفر اول کشور شدم. الان یک رمان طنز نوجوان با موضوع پیامبر نوشتم که در حال ویرایش هستم و امیدوارم که بتونم این رو بیشتر جدی تر ادامه بدن.
خیلی هم عالی، تبریک میگم به خاطر نگاه نوآورانه و البته استمرار در این مسیر دشوار و بعضا پرسنگلاخ. اگر نکته‌ای داریم اون حسن مقطع در خدمت هستیم رضا جان.
لطف شما اصلا نون به من فرصت دادی، دعا بفرمایید. عذر میخوام از شنوندگان عزیز که منیت کردم، ولی به نظرم لازم بود که این دغدغه شخصی که ممکنه و انشاءالله به دغدغه عمومی تبدیل بشه رو یکم جدی‌تر و پررنگ‌تر.
نه شما لسان گرم و گیراتون از طرف جمعیه که خواستار ورود به این عرصه هستن و انشاءالله که همراهی هم عموم مردم و هم کسانی که در این زمینه زمامدار امر حسن همراه این دغدغه شیرین و البته مبارک بشه. دم شما گرم، خیلی خیلی ممنونم، افتخار دادیم به برنامه چاپخانه.
سلامت باشین، ممنون از شما و شنوندگان عزیزتون، ارادتمندم، خداحافظ.
دمت گرم، دلت خوش، به سر سلامت، در پناه خود. شنوندگان عزیز، خوشحال شدیم که با ما همراه بودین در نوبت دیگر از چاپخانه.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه بود با اجرای جناب آقای دکتر حامد صلاحی. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و خواست یزدان و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، این ساعت و دم در خدمت شما هستم با برنامه چاپخانه، برنامه‌ای که هر بار قصد داره کتاب‌های خوب تازه منتشر شده رو به شما معرفی بکنه و درباره اون با نویسندگان ارجمندش گفتگو کنه. بی معطلی میخوام گفتگوی خودم رو شروع کنم با نویسنده کتاب صدای تاریکی، سرکار خانم نیلوفر مالک. ایشون نویسنده‌ای هستن که برای رده نوجوان مینویسن و آخرین اثرشون تا این لحظه صدای تاریکی هستش. سرکار خانم نیلوفر مالک سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید، دست مریضاد و خدا قوت میگم. در واقع شما ماشاءالله پرکار هستین و ما اثر قبلی شما رو نخونده، اثر جدیدتون به بازار کتاب عرضه میشه. در مورد کتاب صدای تاریکی یه مقدار صحبت میکنید؟ من خودم مطالعه کردم ولی دوست دارم از زبان شما شنوندگانمون بشنون.
سلامت باشین، ممنونم. حتما صدای تاریکی کتابی هست که برای نوجوان‌ها نوشته شده و این کتاب درباره دختر نوجوان نابینایی هست که در خانه در واقع با یه چالشی روبرو میشه و سعی میکنه که این چالش و این مشکلش رو خودش حل کنه.
بله.
و چیزی که ما همیشه از نوجوان‌ها انتظار داریم و در واقع تشویق میکنیم که در واقع نوجوان‌ها حل مسئله انجام بدن و خودشون مشکلشون رو سعی کنن.
بله.
تا جایی ممکن حل کنن،
مهارت حل مسئله پیدا کنن. بسیار. بله. من این کتاب رو که خوندم کاملا متوجه تفاوتش با کتاب قبلی که از شما خونده بودم شدم، سرقت در میدان 101. حالا نمیدونم اون قبل این بوده یا بین این دوتا باز هم کتاب بوده یا نه، من این دوتا رو پشت سر هم خوندم. این خب خیلی قدرت قلم نویسنده رو میرسونه که در زمینه خاصی وقتی داری مینویسی دوتا کتاب حداقل با یک فاصله زمانی کم انقدر متفاوت باشه. اما اینجا من میخوام در مورد شخصیت پردازی این کتابتون بگم. شخصیت پردازی این داستان رو من خیلی دوست داشتم. درسته که با افراد نابینا و کمبینا، چون شخصیت کمبینا هم شما دارید اینجا، شاید همه ما به طور عموم در ارتباط نباشیم، ولی به هر حال با ویژگی هایی که شما آوردید خیلی باورپذیر بود برای من. خیلی وقتا می دیدم دختری که شما در واقع شخصیتش رو اونجا آفریدین ویژگی هایی داره که راحت بگم مثلا خلق و خوهای تنگ و شاید مثلا بد اخلاقی داره، به تنگ اومده از دست شرایط، اینها رو هم شما نشون دادید. بعضی وقت بعضی جاها ما میبینیم ممکنه نویسنده یا فیلمساز دوست داره یک شخصیت خیلی مثبت و ساده و دوست داشتنی نشون بده. من خیلی صحبت کردم خانم مالک عزیز، شما بفرمایید برای نزدیک شدن به جنبه های مختلف این شخصیت چه ها کردید؟
سلامت باشه، شما اینقدر قشنگ صحبت میکنی که من خودم مثلا مهد صحبت های شما.
عزیزم شما عزیزم.
سلامت باشه. در واقع من این کار رو میدونستم که باید، چون همه کارم همین کار رو میکنم، باید با نابیناها ارتباط داشته باشم تا بتونم اون چیزی که واقعی هستش رو نشون بدم.
بله.
من با چند نفر از افراد نابینا ارتباط گرفتم، ازشون سوال میکردم شما در چنین شرایطی مثلا چه کار میکردین، حتی این که مثلا اگر شما گریه میکنین مثلا اشک از چشماتون میاد، همچی چیزهای خیلی ساده ای، ولی
بله.
به نظرم میرسید که باید این چیزها رو من حتما بدونم. و گاهی اوقات مثلا براشون یه تیکه هایی رو میخوندم و با تلفن مثلا که پیام میگذاشتم و به اون میگفتن که مثلا خیلی خوب اینجا در اومده، مثلا این تیکش خوب در اومده با اینها. این هستش که بعد سعی کردم که یه مقدار با یه چیزهایی که برای نابیناها وجود داره و خیلی خوشحالم کرد، چون یک چیزهایی به وجود مثلا در واقع اپلیکیشن هایی وجود داره.
بله.
یعنی که کار نابیناها رو خیلی ساده تر کرده، خیلی بهتر میتونن کاراشون رو انجام بدن و مشکلاتشون رو حل کنن. و شخصیت من هم مثل همه آدم های دنیا همه ضعف‌ها و اینها رو ممکنه داشته باشه. آدم ها سعی می کنن که بهترین باشن، ولی مطمئنن ما آدم هستیم و یه جاهایی کم میاریم. حتی اگر بهترین آدم دنیا باشیم
احسنت.
کم میاریم، ممکنه که یه جاهایی نتونیم درست مثلا هندل کنیم. من نمیخوام هندل انگلیسی بگم ولی نمیدونستم باید فارسی شد
هماهنگش کنیم و بتونیم از پسش بر بیاییم.
بله بله. این هستش که سعی میکنم شخصیتم خاکستری باشن، خیلی سفید باشن.
بله.
شما نابینایی که مثلا از همه جهت راهنمایی میکنه دیگه، نه خب همه میتونن یه جاهای عصبانی بشن، یه جاهایی میتونن
ناامید
خیلی
بشن،
شاد بشن و حتی عاشق بشن.
بله.
یعنی اصلا چیز بوده من در این کتاب، حالا این قسمت رو حالا نیاوردم، ولی این اتفاق ممکنه بیفته و هیچ.
بله.
چیز غریبی نیست.
چون دختری که در شما آوردین توی داستان در سن کمی هم نیست، 17 سالشه، درست
میگم؟ بله همین حدود.
اتفاقا این که شما یک سری حقها رو به آدم ها میدین توی داستانتون و میخواییم بگید که قرار نیست همه ما بی نقص باشیم، حتی میخوام بگم بعضی چیزا اصلا نقص نیست، از منظر دیگران شاید نقص باشه. مثلا ازدواج دوم والدین که توی کتاب دیگه‌تون هم داشتی، این نقص نیست ها، ولی شاید از نظر نوجوان خوب نباشه، یا همون ناامیدی یا همون پرخاشگری، عصبانیت، اینها چیزهایی هستش که شاید ما وقتی میخوایم تصور بکنیم بگیم که شخصیت کامل نباید اینا رو داشته باشه، ولی شما دارید طی داستانتون میگید که توی خواننده این کتاب حق داری عصبانی بشی، ناامید بشی، حق داری اگر که پدر و مادرت یا خودت اگر یک زمانی احتیاج داشتن ازدواج بکنن، این طبیعیه و خیلی از این قوانینی که تا به حال تو ذهنمون شکل گرفته شکست.
یعنی من خودم دقیقا هم نمیدونم که چرا، شاید مثلا چون من نه در حالا اطرافیانم چند کسی داشتم، نه خدا رو شکر زندگی خودم به اون شکست، ولی حس کردم که این تابو باید شکسته بشه. این افراد در واقع احتیاج دارن که همدم داشته باشن.
بله.
حالا ازدواج سوم باشه، دوم باشه، اصلا این اهمیتی نداره، مهم اینه که خداوند این حق رو برای انسان قائل شده.
بله.
که یک همدم و مونسی در کنار خودش داشته باشه. بعضی وقتا برای بعضی از مثلا نوجوان ها مخصوصا در یه سن رشدی هستن، خب سخته براشون پذیرشه یه همچین مسئله، ولی به هر حال باید این مسئله رو هم روش فکر کنن. من اصلا نخواستم راه کار بدم، چون من در شرایط، یعنی احساس میکنم اون در واقع یعنی کارشناس این مسئله نیستم، من فقط خواستم یه مسئله رو مطرح کنم و از بچه ها بخواهم دربارش فکر کنم.
بسیار هم خوب.
بله
بله خیلی هم خوب هست، شما صورت مسئله رو جلو گذاشتین و به قول خودتون تصمیم گیرنده نبودین، بعد خیلی هم درست و خوب هستش. خیلی متشکرم خانم مالک عزیز، خوشحال شدم با شما گفتگو کردم.
به همچنین لطف کردین، ممنون از شما و همکاران.
خواهش میکنم.
امید برنامه‌هایی رو تشکیل در واقع تهیه می‌کنید و این فرهنگ کتابخوانی و آشنا شدن با کتاب رو در
واقع رواج میدید. پاینده باشید و همچنان پرکار. متشکرم.
سلامت باشید. قربون شما. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، خیلی خوشحالم که همراه من بودین تا درباره یک رمان نوجوان به نام صدای تاریکی که به تازگی منتشر شده با نویسنده اون گفتگو بکنیم. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه، آشنایی با کتاب و کتابخوانی. یک شنبه ها ساعت 21 تا 21:30. رادیو فرهنگ. جیمز راسل شاعر آمریکایی در مورد کتاب گفته: کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گلها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. تا چاپخانه دیگر، شبتان آرام.
آیین‌ها و هنرها.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.